سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع سبک زندگی کجای دین ماست. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل مقداری به این نتیجه رسیدیم که با این جمع‌بندی اون نتایج رو تکمیل کنیم. انسان‌شناسانه که نگاه بکنیم، سبک زندگی در وجود انسان هم جایگاه بسیار مهمی داره، از این جهت که علامت خیلی چیزاست، هم عامل خیلی از ویژگی‌هایی است که در انسان تولید میشه. سبک زندگی یا عادات رفتاری در بسیاری از جزئیات در روابط مختلف انسان رو اسیر خودشون قرار میدن. بعد از یه مدتی انسان اسیر افکارش، بیشتر از این که اسیر افکارش یا احوالش باشه، اسیر عاداتش میشه. ما نمیتونیم عادت نکنیم به چیزی. حتی بعضی میگن اسم انسان از انس گرفته شده، انسان اهل انس پیدا کردنه. گاهی از اوقات شما میبینید ناخواسته به در و دیوار مدرسه‌ای که هیچ علاقه خاصی هم ممکنه به اون مدرسه نداشته باشید، 5 سال از کنارش رد میشید، علاقه پیدا میکنید، میاد میشه جزئی از زندگی شما. علاقه هم وضعش در وجود آدم فقط روز قیامت معلوم میشه که چقدر مهمه. اونجایی که امام صادق، امام رضا علیه السلام میفرماید که اگر یه سنگی رو دوست داشته باشه، روز قیامت با اون سنگ محشور میشه. آدم به هر چی انس میگیره، به هر چی علاقه پیدا میکنه، انگار اون میاد جزئی از وجود انسان میشه. علاقه رو نباید خارج از وجود خودمون تصور بکنیم. لذا ورودی های به دل خیلی باید چیزهای پاکی باشن. به شدت باید مراقبت بکنیم که به چه نوع زندگی انس پیدا میکنیم. بازم زمینی بخوایم بررسی کنیم، اواخر عمرمون، شاید 10-20 سال آخر عمرمون، اگر یک کسی یه عمر کامل 70-80 سال داشته باشه، تمام زندگیش با این انس هاست، تمام زندگیش با چیزایی است که با اونها خو کرده. دیگه خیلی از عوامل لذت بردن، خیلی از قدرت ها برای تغییر در وجود این آدم نیستن. و اون زمان هم برای تغییر عادت، برای تغییر انس، برای برنامه‌ریزی، برای اینکه با چی انس پیدا بکنی خیلی دیره. تمام طول مدت زندگی تو با چی زندگی کردی؟ بعد از این دنیا که بگذاریم، لحظه جان دادن، همه اونها میان تو چشم آدم. آدم با اونها میمیره، با اون چیزهایی که اکثرا عادت کرده باهاشون زندگی کنه، با اونها میمیره. و وقتی محشور بشه اون دنیا، با همونا محشور میشه. چیز عجیبی نیست امام رضا علیه السلام میفرماید. لذا ما با کدوم رفتارمون، با کدوم بخش از زندگیمون انس بیشتری داریم و در کدوم قالب رفتاری عادات خودمون رو تعریف میکنیم، این در زندگی ما و حیات جاودانه ما خیلی مؤثره. کاش میشد انسان به چیزی انس پیدا نکنه، به چیزی عادت نکنه. اون وقت میشد بگیم که حالا سبک زندگی از یه جایی، از هر جای دیگه ضرر میکنی، کاتش کن، قیچیش کن، برو تو مسیر دیگه ای. اگر دیدی مثلا این سبک رفتار مناسب نیست، یه سبک رفتار دیگه ای درست بکن. جلسات دیروز عرض می‌کردیم که رفتار انسان اندیشه انسان رو می‌سازند و جهت میدن، گرایش‌های ما رو می‌سازند و جهت میدن. الان دارم توی این جنبندی خدمت سروران خودم عرض می‌کنم که چون در یک سبک زندگی ما عادت‌های رفتاری خاصی پیدا می‌کنیم، این عادت‌ها میان جزئی از وجود ما میشن. عادت‌ها رو نمیشه تغییر داد، میان میشن ملکه برای انسان. لذا ما باید خیلی مراقب باشیم به چیزای بد عادت نکنیم که هیچی، به چیزای کم ارزش هم عادت نکنیم. در روایاتی که براتون بعضی از این روایات رو خوندم دیدید ائمه هدى علیهم السلام سفارش میکنن خودتو عادت بده به کارهای خوب، حتی شده تظاهر هم بکنی بعضی از کارهای خوب و زیاد هم عمیق نباشه اشکالی نداره، نه تظاهر به معنای ریاکاری نسبت به دیگران، تظاهر به معنای وادار کردن خودت به یه رفتاری که عمیقا بهش علاقمند یا معتقد نیستی. این کم کم میاد علاقه ساز و اعتقاد ساز میشه و اصلا خوبی ها همین عاداتی هستن که انسان پیدا میکنه. نکته دیگری رو که باید تو این جنبندی اضافه بکنم این است که ماها هر علاقه‌ای که داریم و هر عقیده‌ای که داریم، این علاقه و عقیده بخواد به عمل منجر بشه، باید در مقایسه با علاقه‌های دیگه و عقیده‌های دیگه به عمل برسه، باید با اونا جنگ بکنه، موانعو بزنه کنار، بیاد در رفتار ما تجلی کنه. مثلا ما علاقه داریم روزه بگیریم، علاقه داریم یه کار خوب انجام بدیم، در راه خدا پول خرج کنیم، علاقه داریم صدقه بدیم مثلا به یه مستمندی، دلمون به رحم میاد، اینا علاقه های خوب ماست. ولی مثلا میبینید 20 کیلو علاقه بیشتر نداریم، یه مانعی سر راهمون هست 200 کیلو وزنشه، اون مانع مثلا راحت طلبیه یا لذت غذا خوردنه که میاد جلوی ما میگه ببین من غذا میخوام بخورم، این تو بخور روزه بگیری، من حوصله‌شو ندارم، من نمیتونم تحمل کنم. علاقه به روزه در شما هست، ولی باید از این علاقه 200 کیلویی که مقابلشه، یا علاقه به پولدار بودن، علاقه به نمیدونم علاقه های بدی که میاد جلوی علاقه های خوب رو میگیره، باید اینها با هم بجنگن تا بتونن ردشن بیان جلو و ما رو وادار بکنن به یه کار خوب. اگر علاقه خوبی داشتی که مقابلش علاقه بد قویی نبود، اون کار رو میتونی انجام بدی. علاقه های بدتون هم همینطور، علاقه های بد بنده وقتی میخوان تجلی پیدا بکنن در عمل ظاهر بشن، باید ببینیم که اینها مقابلشون چی هستن. یه وقت میبینی یه ترس از قیامت میاد جلوش وای میسته، تو یه علاقه به یه کار بد داری ولی میگی نه نمیتونم، من از ترس از قیامت نمیتونم رد شم، وای میسته. اگه علاقه به یه کار بد خیلی قوی شد، میاد میزنه علاقه به خوب و کنار. خیلی ابا عبدالله حسین کمک کرد عمر سعد رو که بابا بیا درست رفتار بکن. از یه راههایی هم اومد استفاده کرد که این راه ها خیلی اصولی بودن. مثلا دیدش عمر سعد علاقه به دنیا داره، آقا فرمود که من بهترین باغهای از حکومت ری چی میخوای؟ باغو میخوای؟ من بهترین باغهای مدینه رو بهت میدم، بیا با مقابل من وای نستا. تازه درخواست دادنم خیلی درخواست ساده ای بود، نمیفهمد بیا من یاری کن، تمام فقط سر راه من وای نستا، نمیفهمد کل این لشکر رو ببر، نمیفهمد تو خودتو بکش کنار. ببین اینها مطابق حب نفس آدمه، یعنی امام حسین زیاد انتظار سنگینی نداشت از عمر سعد. بعد اون گفتش که خانواده منو آتیش میزنه، البته مذاکره طول کشید، من دارم خلاصش رو عرض میکنم، خانواده من در معرض خطره، در کوفه. حضرت بهشون یه چیزی فرمودن، فرمودن من که مژده دنیا دارم بهت میدم، بیا برو خونهاتو وردار بریم مدینه، خودتو در پناه قرار بده، کس با تو کاری نداره. ولی حالا که اصرار داری یه چیزی بهت بگم، تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. حالا چی؟ هرچی هم علاقه به دنیا داشته باشی، من دارم بهت خبر میدم این دنیای تو به اندازه یک سال بیشتر طول نمی کشه. حدود یک سال. حالا سنگینی علاقه به بدی ها، علاقه به دنیا افتاد یا نه؟ آقا هر کاری کرد ابا عبدالله حسین علیه السلام، او روز قیامتش بود، او پل صراطش بود. تو این حساب کتاب ها هرچی امیر ابا عبدالله حسین اومد کمکش کنه کوتاه نیومد. خب من نمیتونم. دو دل بود، میگفت من میترسم این شمر آخر سر دست منو به خون ابا عبدالله حسین آلوده بکنه. ولی به امام حسین هم میگفت کوتاه بیا که من به دنیای خودم برسم، بیا تسلیم من بشو، من تو رو باید نجنگم، بعد تو رو ببرم تسلیم کنم. میخواست کت بسته امام حسین علیه السلام رو دستاشو ببنده ببره تحویل یزید بده. امام حسین فرمود خب من تسلیم که نمیشم که. تکلیف امام حسین علیه السلام که این وسط مشخص بود، ولی عمر صد با خودش کنار نیومد. من به عنوان یه مثال عرض کردم که حالا تو فضای کربلا هم باشیم. ما علاقه های خوبمون موانعی دارن، اگه از اون موانع رد بشن عملی میشن. علاقه های بدمون هم موانعی دارن، اگر از اون موانع عبور کنن عملیاتی میشن. عمل ارزشش چرا بالاست؟ چون نشون میده تو از هفت خان رستم رد شدی، دیگه این علاقه خیلی در وجود تو تثبیت شده. بعد از مبارزه هایی که کردی با علاقه های خوب این کار بد رو انجام دادی، یا بعد از مبارزه هایی که کردی با علاقه های بد این کار خوب ازت سر زده. حالا میخوام تو این وسط، تو این معرکه، یه نکته ای رو درباره سبک زندگی خدمت شما عرض کنم. همیشه اینجور نیست که علاقه های خوب ما موانع جدی داشته باشن. خیلی کارهای خوب است ما میتونیم انجام بدیم که مانع جدی هم سر راهشون نیست. از اون فرصت ها استفاده نمی کنیم. بدبختی انسان مال اون لحظه هاست. مثلا شما علاقه داری به یه کار خوب خیلی ساده، زیاد به اون کار اهمیت نمیدی که انجام نمیدی، نه اینکه در مبارزه با نفس برای انجام این کار خوب دشمنی های سنگینی سر راهت باشه از علاقه های بد. بذارید یه مثال بزنم از امام رضا علیه السلام، مثال خیلی قشنگیه. البته این مثال خیلی برجسته است، یعنی خیلی تنده یه جورایی، منتها حالا دیگه کار ما را میندازه دیگه. پرسیدن امام رضا چرا کسی که عمل منافی عفت انجام میده که اعدامش میکنن به اون نمیگن کافر در اسلام، اما کسی نماز نخونه بهش میگن کافر؟ مثلا کسی زنا انجام میده باید اعدامش کنن ولی کافر بهش نمیگن، منتها کسی نماز نمیخونه اعدامش هم نمیکنن ولی بهش میگن کافر. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن برای این که اون کسی که عمل منافی عفت انجام داده یه علاقه بد سنگینی در وجودش موجب شده که این گناهو انجام بده، از پس اون علاقه بد بر نیومده، علاقه خوب به پاک بودن، به مطیع بودن، این علاقه نتونسته این فرد رو نجات بده. اما اون کسی که نماز نمیخونه چه شهوتی تو نماز نخوندن هست؟ چقدر کیف کرده از اینکه نماز نخونده؟ هیچ. فوقش دید تنبلی خیلی ساده. تو خیلی ارزم خدا رو فروختی، کافر. ببین این میشه. این یه نمونه از این استش که ما همیشه برای انجام کار خوب علاقه های بد سنگینی مقابلمون نیستن. حالا اون آدم خلافکار یه شهوتی اومده زدتش زمین، آدم بی نماز چی؟ چه شهوتی این بی نمازی هست؟ ما کیف عالمو میکنیم نماز نمیخونیم؟ نه کیف نمیکنیم، همچنین نشستی. تو معلوم میشه اون علاقه به خوبی ها خیلی ضعیفه. حالا از همین محل میشه چه نتایجی رو گرفت کاری ندارم، یعنی یه بحث انسانشناسانه خیلی گسترده اینجا میتونه صورت بگیره که مثلا چرا یه دفعه بعضی ها متحول میشن برمیگردن آدم های خوبی میشن، چرا نمیدونم بعضی ها یه دفعه آدم های بدی میشن با اینکه ظاهر خوبی داشتن و واقعا اصلا آدم خوبی بودن. میشه اینها رو همه رو مورد مطالعه قرار داد، مطالعه ما نمیخوایم به طور مثلا بحثمون رو تغییر بدیم. من میخوام از همین آب زلال این ماهی رو بگیرم. بذارید یه مثال دیگه هم خودم بزنم. بابای میاد تو اتاق میبینه بچه غرق فوتباله، بعد میان قرمز و آبی دارن مسابقه میدن، جلوی بابای بلند نمیشه. بابای میخواد دلش بشکنه، میگه نه دیگه حالا یه ادبی میکنه به ما، دیگه گرفتار فوتبال، اینم دیگه فینالشونه دیگه، شهرآوردشونه دیگه، حالا هیچ. یه روز دیگه میاد میره بازم بچه همجوری دراز کشیده، بعد نگاه میکنه میبینه برنامه تلویزیونی هم همچین برنامه نیست، ولی بازم بی ادبی میکنه. یه روز دیگه میبینه تلویزیون خاموشه، خب دلش میشکنه دیگه، میگه خب حالا چرا که به باد احترام نمیذاری؟ دفعه اول یه جور دیگه قضاوت میکنه. دوستان من، شقاوت ها و سعادت های ما، نهایت زندگی ما اکثر اوقات کجاها رقم میخوره؟ نه اونجایی که شما بناس یک مبارزه سنگین با علاقه های بد بکنی، اونجایی که هیچ کی جلوت وای نستاده. کارهای خوب میتونی انجام بدی، انجام بده. در بسیاری از گوشه های سبک زندگی ما میتونیم خدا رو رعایت کنیم. به خاطر خدا از لب کتمون تا یقه پیرنمون تا خیلی از جزئیات رفتاری که نسبت بهش هیچ حساسیت خاصی نداریم، بیایم جزئیات رو با دستور خدا هماهنگ کنیم. آقا دیگه آدم خجالت داره بگه بعضی داره، میخواد دستشویی و قدم راست و چپش رو رعایت بکنه، هنگام وضو آب سرد باشه، آن رو به لرمش نکن، مستحب آب سرد. زنده اینکه اینا همش انظر دنیایی برای ما مؤثره. اخیراً اطبا میگن که ما فهمیدیم چرا در مثلا تو دستشویی خوب آدم یه کلاه یه چیزی سرش باشه، مستحب میدونی چاییدن مکروه آدم سر برهنه به دستشویی. خب اطبا متوجه شدن آدم حسابی این ثوابش هم میبردی، اون بیماری مخصوص از آلودگی های مخصوص اون محیط رو مغز سرت هم نمینشست. نمیدونم نورانی میشدی با چهار تا رعایت تو جزئیات آدم میتونه به کجا برسه. حالا جزئیات رو کی تنظیم بکنه؟ کدوم طبیبی؟ کدوم مهندسی؟ کدوم روانشناسی؟ کی میتونه به اندازه خدا و پیغمبرش جزئیات برای ما تعریف بکنه؟ بسیاری از دانشمندان هستن دقیقی یه رفعه یه چیزی میگن، اول میگن اینجوری بهتره، بعد میگن نه نه الان علم ثابتی هم اونجوری بهتره، دو روز دیگه پدر آدم در میارن. بابا آدم خلاص میشه وقتی به مستحبات دینی میرسه. حالا واجبات که به جای خودش. سبک زندگی شامل رفتارهاییه که بسیاری از اوقات احکام اسلامی درباره سبک زندگی جزئیات به نظر ما ناچیزی هم. جزئیات به نظر ما پر اهمیتی نیستن. ما اگه اونا رو بخوایم انجام بدیم هیچ مانعی نداریم انجام بدیم. هیچ شهوت خاصی نیومده یقه ما رو بگیره بگه آقا این کارو نکن، من نمیتونم، من خفه میشم، من نمیتونم که اینقدر زاهد باشم. نه، یه مدلشو تغییر میدیم، اسلامیش میکنیم، خداییش میکنیم. اون وقت فکر میکنی نتیجه چی میشه؟ شما در جزئیاتی که برات آسونه حرف خدا رو گوش بده، در اون کارهای کلانی که برات سخته فرشته های الهی میان زیر بغلات رو میگیرن، همت درت ایجاد میکنن، نور بهت میدن. بنده اینا رو خدمت شما گفتم، شما اینا رو دیگه فراموش نمی کنید. فراموش بکنید خودتون ضرر کردید. روز قیامت خدا همه این حرفا رو به رخ شما میکشه تا شما باشید دیگه جلسه هیئت نری، فقط برو بر روزه و سینه زنیش. سخنرانی چرا میری میشنوی؟ اینا سخنرانی آدمو به دکار میکنه. البته همون روزه ها شما رو میکشونه باید سخنرانی. خود اون روزه ها یه دونه از همون کارهای خوبه که خیلی راحت شیرین انجام میدی، بعد کم کم وضعت خراب میشه. میگه که خدایا بگوی کاری بکنم آخه. همینجوری میشه کم کم، بعد همینجوری میری تا بهشت و علالیین خواهی رسید. روز قیامت همه ما حسرت خواهیم خورد که میتوانستیم به علالیین برسیم، نرسیدیم. صدیقین حسرت میخورن روز قیامت. فقط ما قفلت و از دست دادن فرصت یقمونو گرفته. به همین دلیل امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که عملی که از سر تقواست ارزششو کم ندون. چجوری یه عملی که از سر تقواست ارزشش کم باشه، یه عملی که مقبول ارزشش کم باشه؟ بنده دارم تو بحث سبک زندگی به خیلی از حلال حرامای درشت خدا نگاه نمی کنم، به خیلی از جزئیاتی که غالبا مستحبات مکروهات هستن دارم نگاه می کنم. اینا رو دلائل طبی میشه براشون تراشید، اما تو بیا به خاطر خدا این جزئیات رو رعایت بکن. مدل رفتاری، تیپ به رفتاری تو وقت میشه دینی، یعنی مثل بچه متدین ها عمل میکنه. آی مهندس، آی دکتر، تو مثل خود میشه یه با آخوندی ماشالله. حالا معلوم نیست با طلب هم همه جزئیات سبک زندگیمونو رعایت بکنیم، ولی مثلا حالا مردم میخوان کسی بگن مذهبی این حرفو میزنن، وقت نتیجه اجتماعیش چی میشه؟ نتیجه اجتماعی یه همچی رفتارهای ریز مذهبی این میشه که مذهب دین ابهت در جامعه پیدا میکنه. وقتی دین در جامعه ابهت پیدا کرد، یکی از نتایجش اینه که آدمهای ضعیف گمراه نمیشن، یکی از نتایجش اینه که سیاست اصلاح میشه، آدمهای شارلاتان تو عرصه سیاست و قدرت نمیرن مردم پدرشون در بیارن، یکی از نتایجش این میشه که رشد معنوی برای آدم‌های مستعد راحت میشه. به خدا خیلی از مردم دینداری نمی‌کنن چون آدم‌های ضعیفن. جب خوب باشه دین بهتر دینداری می‌کنن. ضعیف نمیتونه خلاف موج شنا کنه. میره موج اون طرفی میره دیگه باهاش. شما جب و اصلاحش بکن، اصلا می‌بینی میاد همه میزنه جلو. خیلی ها مستعدن. فضا دینی نیست. فضا چجوری دینی میشه؟ یکیش با سبک زندگی. ژاپنی سبک زندگی خودشو مقابل آمریکایی‌ها حفظ کرده. 100 سال رو اینا کار کردن، مگه تونستن این دوتا چوبا رو ازشون بگیرن قاشق چنگال بهشون بدن؟ حالا ما این سبک زندگی اسلامی داریم، یعنی البته هنو نداریم، میخواییم به دست بیاریم. اینا نذاریم چرا نوسان بشه. هنرمندای ما غیرت سبک زندگی ندارن. بگه نه من اون مقداری که هنرمندای هالیوود غیرت در تو دو پرچم آمریکا دارن که در بهترین لحظه دفعه این پرچم رو نشون میدن تو دلها می نشونن، نمادها و اون علائمی که مال سبک زندگی اسلامیه تو فیلمای ما با این غیرت بهش پرداخته نمیشه. اتفاقا بعضی از هنرمندای ما متاسفانه یه عقده روانی هم دارن نسبت به دینداری، همچین المان‌ها و علامت‌های دینی رو میذارن تو پس در این جای فیلمشون که همه رو حسابی حالشون رو به هم بزنن نسبت به این شرایط. مادره بد اخلاق دختره داره اذیت میکنه، دختره آدم فهمیده‌ایه، حق با دختره است و در طول فیلم همه منتظرم میرن این مادره که میمیره، که ای آدم میشه، که ای شرش کم میشه، هم دنبال مادره میگردن یه مامان رفته مسجد، مامان رفته مسجد، یا از مسجد داره میاد یا داره میره مسجد، حالمون به هم پر از این مسجد که همچی خانمایی توش میان میان دیگه. اینا خدماتیست که بعضی ها ناراحتی روانی دارن. خیلی راحت و خوب شدن آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه یه حرفایی زدن، دو تاشو من برای شما نقل بکنم. یکیش اینه که نماز اول وقت بخونید و به همه جا میرسید. ازشون پرسیدن که این نماز اول وقت این نماز با توجه؟ فرمود نه، فقط اول وقت. ببین با توجه بودنش بحث عرفانیه، ولی اول وقت بودنش سبک زندگیه. یعنی یه جزئیات رفتاری و برنامه‌ریزی کن، کنترلش کن، درستش کن. این دیگه رفت توی خیلی جزئیات. فرمود نه، همون نماز اوله بر. مگه روشن کردن چیه؟ آخر سخت‌ترین اعمالش نماز شب که کمی زودتر به خوابی سبکتر غذا بخوری، اصلا سحر بلند میشی میگه من بیکارم چیکار کنم؟ هایت من نمازی هم بخون. حالا ایشون من که نمیدونم، من مطلع نیستم، بنده فقط گزارشگرم، اهل حرفا نیستم، ولی ایشون که همه راه و رفتن میگن آسونه. از نظر عمل اون اعمالی رو بهش بپرداز که زیاد برای سخت نیست، اون فرصت رو ازش استفاده کن. منتها شیطون یه دیجوری میگه، شیطونی که تو سینه ماست، مثل خون تو رگهای ماست، تا میخوای به این اعمال خیلی سبک و ساده و کوچولو راحت برسی، میگه حالا مثلا تو با این به کجا میخوای برسی؟ برکن همین، با همین آدم میفرسته جهنم نامرد، خدا لعنتش کنه. هیچی هم نمیگی از اول. قدیما میگفتن خدا لعنتش بکنه کسی که ملعونه، شما رو میگفتن، نمیدونم یه چیزای همراهی میکردن، همدردی میکردن. با اهمیت ندادن. رضا امام صادق علیه السلام میفرماید ریشه زلالت قفلته. مادرهای محترم به جزئیات بپردازید، مادرها جزئیات رو درست کنید تو خونه. حالا یه مورد خیلی ساده مثال بزنم. مامانهای محترم، از این باباها زیاد کار بر نمیان، به عهده شماست مثل مرحوم قاضی عمل کنید. مرحوم قاضی خب از جوانی‌هاشون تو سوز عالی عرفانی بودن، توی جلسه علمایی که برخی از کسانی که بعدن از مراجع به نام نجف هم شدن که نام نبرم خدا رحمتشون کنه، تو جلسه نشسته بودن، سفره رو چیدن، غذا رو آوردن، یه دفعه آقای قاضی برگشتن فرمودن نمک ندارید سر سفره؟ نمک بیاریم. یا به تعبیری دیگر مثلا گفتن چرا آج آقا میاریم میاریم. حالا صاحب خانم یکی از علما بود، ولی خب حالا یه سفره مفصل چیده بودن، تا برن نمک بیارن یه چند دقیقه طول کشید تا بعد نمک آوردن و آقای قاضی شروع نکردن. حالا به احترام ایشون عالم رفاقت علمای دیگه هم شروع نکردن، شاید مثلا چند دقیقه 10 دقیقه معطل شد. بعد از اینکه غذا خوردن و یه تو بگو مگو و گپ و گفت لبخندناک بعد از جلسه بود، یکی از علما که نامشون رو به همین دلیل نبردن برگشتن به مرحوم قاضی فهمیدن که آقا جون شما حتما میخوای غذا رو درست مستحب ببری با نمک بخوری، یه نمک بذار تو جیبت بیا سر سفره بشین، اینجوری مردم معطل نکنیم، ما امروز 10 دقیقه فقط به خاطر نمک شما معطل شدیم. مرحوم قاضی دست میکنه تو جیبش، نمک رو در میاره، میفهمه من نمک همیشه دارم، خواستم در سفره بی احترامی به سنت پیغمبر نشه، مسئله شخصی من نیست، درس بزرگی رو به اون رفیق بزرگوار خودشون میده. این یعنی اون جزئیاتی که چی میشه آدم به این جزئیات مقید باشه؟ چی میشه؟ خیلی خوب میشه فکر میکنم حال آدم عوض میشه. یه روایت هم براتون بخونم، من لم یخف الله فی القلیل لم یخف فی الکثیر. خیلیه این روایت، ما زمان جنگ این روایت رو مثل ترانه، مثل یک نوحه‌ای که آدم زمزمه میکنه صفا میکنه باهاش، با رفقا قرار گذاشته بودیم این کارو بکنیم که یادمون باشه. کسی تو کار کم و کوچیک از خدا نترسه، تو کار بزرگش هم از خدا نمیترسه. ابلیس برعکسشو به ما القا میکنه، میگه که حالا که این که چیزی نیست، چیه ابلیس میخوای منو به یه جنایت بزرگ وادار بکنیم؟ ما تو کربلا یه صحنه ای رو میبینیم عزیز من، رشد تصاعدی فزاینده وحشتناک به سوی بدیعاها با سرعت بسیار زیاد. بعد تعجب میکنین واقعا اینقدر بیرحمی اونجا هست؟ وقتی بدی شروع میشه آخرش قابل پیشبینی نیست، آخرش قابل پیشبینی نیست. بدی ها رو تو قسمت های کوچیک جلوشو بگیرید. یه ضرور مسئله فارسی هست ازش تقدیر بکنم، میگه تخم دوز آخر سر شطور دوز میشه. این خیلی ضربون مسئله عمیقیه. و حرف آخر، دوستان من، سبک زندگی خودتون رو اگر در خیلی از جزئیات بیخیالش شدید، البته شما شأنتون عجل از این حرف هست، نیاز به مواعظ بنده ندارید، من کمتر از شما هستم، ولی حالا داریم در زبان موعظه صحبت میکنیم دیگه. اگر تو جزئیات رفتار تو هر زمینه ای اهمیت ندادید، در زمینه رفتار با اولیاء خدا بچه های پیغمبر جزئیات رو رعایت بکنی، خیرش رو میبینی. یه دفعه میبینی سعادت دنیا و آخرت مال شما شده در اصل رعایت یکی دو تا نکته خیلی ساده. این رسول ترک یکی از رفقای ما کتابچه‌شو درست کرده با من صحبت میکرد، اهل همه چی بود تو تهران، فقط موقعی که میخواست بره هیئت دهنشو آب میکشید، میگفت میخوام برم حسین، حسین میگم دهنم نجس نباشه، همین یه کوچولو. در ارتباط با اولیاء خدا تو کربلا بی احترامی کردن، یه دفعی رشد تصاعدی و فزاینده پیدا شد، جنایت های صورت گرفت که در تاریخ بشریت بی سابقه است. نمیدونم نامرد عمر سعد به حرمل نشون داد نشانش رو، چجوری به اینجا میرسه؟ نسبت به اولیاء خدا. شما عزادار امام حسین دیدی جایی یا احترام بگذار، دیدی روز عاشورا مردم به فطرتشون انگار بر میگردن، معطل شده پشت دسته بوغ نمیزنه، میگه نه دسته اعضای حسین حسابش فرق میکنه. اینا سرنوشت آدم تأثیر داره ها. آیت الله العظمى بروجردی دوست آرزو داشتن مردم برن دستشون رو ببوسن. دسته اعضای امام حسین که راه میافتاد قصه برعکس میشد، میومد خاک کف پای همین مردم رو بر میداشت، به چشم خودش میگذاشت، درد چشمش رو اینجوری درست کرد. جزئیات گاهی اوقات شهید بابایی رفت پیش امام گفت من مرخصی میخوام ایام محرم. آقا فرمود جنگه. گفت من مراعات میکنم جنگ لطفه نخوره. برای چی مرخصی میخوای؟ گفت من محرم ها میرم این هیئت های قریب جنوب شهر استخوان میشورم. بهشون میگم میذارید من اینجا استخوان میشورم. امام به ایشون میفرماد به یه شرطت مرخصی میدم هر شب دو تا استخوانم جانب من بشه. یا با عبدالله، یا با عبدالله، اینا دیگه کم کم طاقت ندارن روزه بشنبن. این همه بی احترامی که به شما شد. اومد دم خیمه صدا زد از خرامو بدید باش خدا حافظ. حسین عاطفی خب دیگه شما آماده اید. منم امروز طول دادم از عزیز دلمون عذرخواهی میکنم. بگم داد به زمین شیون زدن یکی از همون سبکای زندگی ما حسین. ما هر موقع روزت رو شنیدیم داد زدیم لاغر. بچه ها تو خیمه ها کشته زیاد دیده بودن اما جان دادن ندیده بودن. باید آماده بشن برای عصر عاشورا. جان دادن ندیده بودن. شهدا بعد از جان دادن بدن بیروحشون آمده بود. اما ای آسمان، ای چرخ گردون، ای زمین، بیرحمی کردید که جان دادنش طفل شش ماهه رو نشون دادید به بچه های حسین. www.bayanmanabi.ai